ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. ۶۵ تن از اهالی چندین روستا در استان خوزستان مسموم شدند. گروه ویژه اقدام مالی 4 ماه به جمهوری اسلامی برای اصلاح ساختار مالی مهلت داد. صدیقه وسمقی به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. به گفته منابع محلی در استان خوزستان 65 تن از اهالی چندین روستا مسموم شدند که احتمالاً دلیلش آلودگی آب بوده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان خوزستان اعلام کرده مسموم شدگان همگی از ساکنین روستایی به نام ابوالفارس از توابع شهرستان رام هرمز بودند. اما عطالله شیرالی، رئیس مرکز بهداشت رام هرمز، گفته که از روستاهای دیگر نیز عده‌ای با مشکلاتی مشابه به آن مرکز مراجعه کردند. به گفته وی 16 تن از مسموم شدگان در بیمارستانی در رام هرمز بستری شدند و 4 تن به دلیل وخیم بودن حالشان به اهواز منتقل شدند. وی افزود که این افراد منبع غذایی مشترک نداشتند و به همین دلیل به احتمال زیاد آلودگی آب علت این مسمومیت همگانی است. بحران آب آشامیدنی در استان خوزستان در روزهای گذشته شدت یافته و اعتراضاتی را در استان همراه داشته است. گروه ویژه اقدام مالی FATF روز جمعه در بیانیه‌ای به جمهوری اسلامی 4 ماه فرصت داد تا مطابق اصول آن گروه ساختار و قوانین مالی خود را برای مقابله با پولشویی و حمایت گروه‌های تروریستی اصلاح کند. گروه ویژه اقدام مالی FATF که از سال 1989 میلادی تأسیس شده است، استانداردهای بین المللی ضد پولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی را کنترل می‌کند. شاهین بشیری از رادیو فردا که گزارش‌ها در این باره را پیگیری کرده اینک در استودیوست تا جزئیات بیشتری را در این زمینه بازگو کند. در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آقای بشیری یا همان FATF چه نکات دیگری اومده؟
ببینید، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه خودش که خبرگزاری رویترز روز شنبه اونو بازتاب داده، عنوان کرده که FATF از ناکامی ایران در اجرای این برنامه که ضعف‌های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی دولت‌ها و تأمین مالی تروریسم رو برطرف می‌کرد ناامیده. این بیانیه اضافه می‌کنه که FATF انتظار داره ایران بلافاصله مسیر اصلاحات رو به سرعت دنبال کنه تا اطمینان بده که همه موارد باقی مونده در این برنامه برطرف شدن. همینجا توضیح بدم که دولت حسن روحانی در لوایح چهارگانه‌ای به دنبال پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته، پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود تا ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی قرار نگیره. اما موضع‌گیری اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی علیه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین منابع مالی تروریسم شرایط رو پیچیده کرد. آیت الله خامنه‌ای آخرین روز خرداد در دیدار با نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی خواستار کنار گذاشته شدن این لوایح شد و گفت:
حالا چیکار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها مواد مفیدی دارن. خیلی خوب، اشکالی نداره. بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شدیم در این چند ماه اخیر گفتم مجلس مستقلاً خودش قانون بگذراند.
ببینید آقای خامنه‌ای میگه که مجلس خودش قانون بگذرانه، یعنی به اون کنوانسیون نپیوندیم، مجلس قانون بگذارونه و همین قوانین پولشویی رو ما خودمون در واقع اجرایی بکنیم. منتها ماجرا سر اینه که خب اون کنوانسیون بین المللیه، یعنی از دولت‌ها، از کشورها میخواد که به این کنوانسیون بین المللی بپیوندن و متعهد بمونن به یک قرارداد بین المللی. وقتی که شما یک قانون رو در درون کشور خودتون در واقع امضاش میکنید یا قوانینی رو براش متصور میشین، اون فرق میکنه با قوانین بین المللی. تو اونجا شما به جهان در واقع تعهد میدین، اینجا یه تعهد داخلیه. به هر حال فعلا اینجوری شده و کسی هم که عملا جرئت نداره روی حرف آقای خامنه‌ای حرف بزنه در ایران.
و عملا همچین اقدامی طبیعتا هم تو که اشاره کردی کاربردی نخواهد داشت در عرصه بین المللی. اما در مورد همین بیانیه FATF، گروه ویژه اقدام مالی، اکنون چه واکنش هایی در ایران بوده؟
فعلا مقامات رسمی دولتی واکنش نشون ندادن. البته خب فراموش نکنیم که این بیانیه دیشب منتشر شده و به خصوص به دلیل اهمیت این موضوع نمیشه انتظار واکنش سریع داشت و باید هنوز منتظر بود. ولی تا همین الان حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهینشهر، میمه و برخار، در مجلس از خطراتی یاد کرده که به گفته او با پیوستن به FATF ایران رو تهدید میکنه. این نماینده مجلس تصریح کرده که مسئولان کشور هوشیار باشن که آمریکا، کشورهای اروپایی عضو برجام و همپیمانان به گفته وی عبری و عربی اونها به دنبال تضعیف قدرت دفاعی و محدود کردن نفوذ منطقه ایران پس از اجرای کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم هستند. حسن بابایی، مسئول تشکل‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، هم گفته که در صورت تصویب لایحه FATF در مجلس فاتحه جمهوری اسلامی خونده است.
سپاسگزاریم. شاهین بشری بود. گزارش همین موضوع رو میتونید در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 19 به وقت ایران بشنوید.
طرح آمریکا برای متوقف شدن خرید نفت از ایران تا چه حد امکان پذیر است و چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
آمریکا به دنبال ایجاد یک موج بزرگ واهمه در مورد پیامدهای خرید از ایران. اگر 5 تا کشور بزرگ اقتصاد جهان بگن که نه، ما این قراردادهای فعلی ادامه میدیم، جریمه میکنه شرکت خریدارها رو.
اصلا چرا نه تنها امروز ولی در سالیان گذشته تحریم میکنن ایران رو، تحت انزوا قرار میدن، مشکلات اقتصادی ایجاد میشه؟ جواب این سؤال عدم کفایت و کشورداری مسئولینی است که امروز در ایران هستند.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب در تهران، برای دانشجویان بازداشت شده در رشته تظاهرات سراسری ایران در دی ماه گذشته بین 1 تا 8 سال حکم زندان صادر شده است. عباس جعفری دولت آبادی اظهار داشته که وزارت علوم هنوز هیچ درخواست رسمی برای پیگیری وضعیت این دانشجویان ارائه نداده. سمیرا قرایی از رادیو فردا سرگرم کار روی گزارش ها در این باره است. خانم قرایی، عباس جعفری دولت آبادی در خصوص وضعیت دانشجویان دستگیر شده به چه مواردی اشاره کرده؟
آقای خمسه‌پور سلام میکنم به شما ابتدا و به همه همراهان رادیو فردا. آقای دولت آبادی در یک نشست خبری شنبه 9 تیر صحبت کرده. از نکته های مهم سخنرانی شکیش این هستش که گفته از شرکت در تظاهرات جرم مجازات سنگینی داره و فعالان دانشجویی هم به دلیل ارتکاب این جرم بازداشت شدند. اگر بخوام دقیق بگم که در واقع نقل قول مستقیم از ایشون بگم، گفته است که برخی از طرفداران اینها هم گفتند که اصلا شرکت در این تظاهرات جرم نیست. چه کسی این حرف را زده؟ قانون میگوید شرکت در آشوب و اغتشاش و دعوت به آشوب و اغتشاش جرم است. مجازات بسیار سنگینی هم دارند. بنابراین دوستانی که ادعا دارند شرکت در تظاهرات جرم نیست، این حرف خود را اصلاح کنند. این حرف را در حالی دادستان تهران میزنه که قانون اساسی گفته است شرکت در تجمع و تظاهرات بدون حمل اسلحه به شرطی که مخل مبانی اسلام نباشه مجاز هست. آقای دولت آبادی تصریح کرده، تایید کرده که حوادث دی 96 تظاهرات نبوده، آشوب و اختشاش بوده. دانشجویانی که طی این جمع شدن ها تظاهرات گرفته شدن مجرم هستند. و اینکه در اشاره کردی در ابتدای صحبتت احکامی که صادر شده رو گفته متفاوت بود از 1 سال تا 5 سال و گفته برخیشون هم در چندین فقره اتهام داشتن، تا 8 سال هم حبس گرفتند. و اینکه گفته این دانشجویان مرتبط به جریان‌های سیاسی خارج از کشور بودند و نه جریان‌های سیاسی داخل، و اگر احکامشون شدید بوده به همین خاطر بوده. چند وقت پیش ما خبر رو داشتیم در رابطه با احکامی که علی مظفری دانشجوی رشته انسانشناسی دانشگاه تهران گرفت، سینا عمران دانشجوی دانش آموخته مترجمی زبان آلمانی، اینها 2 سال از ممنوع الخروج شدن، محرومیت از فعالیت سیاسی گرفتند. ابوالقاسم صلواتی قاضی دادگاه برای هر دو فعال دانشجویی که اسمشون رو بردم اشد مجازات رو صادر کرد که با توجه به اصل تجمیع اتهام ها تنها 5 سالش قابل اجراست. در اسفند 96 هم 3 فعال دانشجوی دیگه حکم گرفته بودند. و اینکه بر اساس اونچه که آقای دولت آبادی گفته که میگه برخی ادعا میکنند 11 نفر حکم گرفتند، برخی ادعا میکنند 6 نفر، اما ایشون میگه که ما 5 نفر رو شناسایی کردیم، براشون حکم صادر کردیم. و همینطور مدعی این نکته مهمیه در صحبتش که وزارت علوم هیچ کدوم از این پرونده ها رو به شکل رسمی پیگیری نکرده، برخلاف ادعای رسانه‌ای که آقای غلامی وزیر علوم داره انجام میده، تنها پیگیری ها تلفنی بوده، هیچ درخواستی برای پیگیری وضعیت دانشجویان ارائه نشده.
سپاسگزاریم. انگار در روزها یا هفته های گذشته اعتراضاتی هم نسبت به این احکام و وضعیت دانشجویان صورت
گرفت. در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هم اعتراض ها گسترده بود، حتی برخی از دانشجویان در امتحانات شرکت نکردند، امتحانات پایان ترم. و این اعتراض ها به هر حال با تعطیلی دانشگاه ها به خاطر فصل تابستان کمتر شده، ولی همچنان ادامه داره.
سپاسگزاریم. سمیرا قرایی بود از رادیو فردا، در همین باره گزارشی رو تهیه خواهد کرد که در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 19 به وقت ایران و همچنین در بخش‌های دیگر خبری خواهید شنید. و اما همزمان با اعتراضات ایران، تداوم اعتراضات ایران، نگرانی‌ها و بحث‌ها در بین مقامات جمهوری اسلامی در خصوص آتیه حکومت همچنان جریان دارد. آرش حسن نیا.
طرح استیضاح وزیر اقتصاد را پیش هر کسی که می بردیم می گفت چرا طرح عدم کفایت رئیس جمهوری را نمی آورید. این روایت حسین علی حاجی دلیگانی نماینده اصولگرای شاهین شهر بود در گفتگویش با اعتماد آنلاین. این عضو فراکسیون ولایی مجلس حتی از تشکیل اتاق فکری برای طرح عدم کفایت حسن روحانی خبر داده بود. امیر خجسته رئیس کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس نیز هشدار داده بود که اگر دولت تا 2 هفته دیگر فکری به حال بحران اقتصادی نکند، استیضاح وزرای اقتصادی و همچنین موضوع عدم کفایت رئیس جمهوری کلید خواهد خورد. پیش یا پس از این اظهار نظرها، یحیی رحیم صفوی، فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که سالهاست مشاور ارشد نظامی رهبر جمهوری اسلامی ایران است، تأکید کرد که اگر دولت نباشد کشور بهتر اداره خواهد شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، میگوید بحث بر سر عدم کفایت دولت یا استعفای رئیس جمهوری سابقه ای تاریخی دارد.
بحث عبور از روحانی توی 1 سال گذشته در واقع همیشه با حساسیت شبکه‌های مجازی مواجه شده. دیماه که اعتراضات سراسری برگزار شد، یک بیانیه در نشریه دانشگاه امام صادق حامیان آقای روحانی رو به این فرضیه انداخت که شاید اساساً هدف تجمعات مشهد این هست که نهایتاً آقای روحانی رو پایین بکشن. همین فروردین ماه که موج دوم گرانی قیمت دلار بود، آقای علی اکبر جوانفکر از نزدیکان آقای احمدی نژاد توی توییتر خودش صحبت از برکناری روحانی کرد، دوباره این فرضیه پیش اومد که اساساً بالا رفتن قیمت دلار یک سناریوست. این بار هم بعد از اعتراضات بازار چنین فرضیه ایجاد شد، مخصوصا که قبلش سردار رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه از دولت انتقاد کرده بودند. کسی مثل اسدالله بادامچیان قائم مقام مرتلفه یا نماینده همدان صحبت از عدم کفایت سیاسی آقای روحانی کردند.
اما توصیه به استعفا یا تهدید به استیضاح مختص اصولگرایان نبود. حسین موسویان، دیپلمات پیشین ایران که از همکاران حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک بود، نسبت به بنبست موجود در فضای سیاسی ایران هشدار داده بود و از دولت خواسته بود تا استعفا دهد و انتخاباتی زود هنگام برگزار کند. عصر چهارشنبه گذشته اما حسن روحانی متفاوت از همیشه در همایش مدیران دولتی تأکید کرد که از استعفا خبری نیست.
دولت میسته. اگر کسی فکر میکنه دولت میترسه، دولت استعفا میکنه، دولت کنار میره، اشتباه میکنه.
پس از آن بود که میشد آشکارا دید دست فرمان اصولگرایان منتقد و مخالف دولت تغییر کرده است. آنها که دولت را یا زمین خورده و استعفا کرده و حسن روحانی را استیضاح شده یا بیکفایت میخواستند تغییر موضعی محسوس دادند. رحیم صفوی با تکذیب سخنان منتشر شده از قول خود مسئولیت آن را بر گردن اشتباه خبرنگاران گذاشت و اصولگرایان به تغییر محدود در تیم اقتصادی دولت بسنده کردند. بشنوید سخنان کاظم صدیقی را در خطبه‌های نماز جمعه تهران.
اگر مسئولینی دقیق عمل نمی کنند، کارایی ندارند. اگر نیازی به ترمیم از وقت می گذرد، زود ترمیم بکنید کابینه خودتون رو به گونه ای که هم دردشناس باشند و هم بتوانند نسخه نجات بخش اقتصاد مقاومتی رو اجرا بکنند.
حمیدرضا حاجی بابایی نماینده اصولگرای همدان که ریاست فراکسیون ولایی را بر عهده دارد، از اساس بحث استعفای حسن روحانی یا عدم کفایت او را ناوارد دانست. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، این چرخش را اینگونه توضیح می‌دهد.
بازار تهران یکی از نقاط اتکای جمهوری اسلامی است. 40 سال بود که تعطیل نشده بود. واقع اینه که این اعتراضات شوک عظیمی رو به حکومت وارد کرد. جناح حاکم انگار که از خواب غفلت پا شده، ناگهان با این واقعیت مواجه شد که توی 6 ماه گذشته نه تنها دهک‌های پایین در دیماه علیه حکومت برخاستند، بلکه حالا دهک‌های بالا هم دارن شورش میکنند. 4 گوشه کشور صحنه اعتراضات هست، ریال در حال فروپاشی است و تازه تحریم‌های آمریکا هنوز شروع نشده. بنابراین محصول ترس حکومت از فشارهای حاد خارجی و انبوه نارضایتی‌های داخلی سر روی کرد. در واقع حکومت الان داره در مقابل فشارهایی که تازه قرار هست از راه برسه آرایش دفاعی میگیره، سعی میکنه خودش رو محکم بکنه.
اما نشانه‌ها برای این چرخش موضع فراوان است. غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته همه با هم کنار دولت هستیم و محمد باقر قالیباف، شهردار سابق تهران و رقیب اصولگرای حسن روحانی در انتخابات، در جای دیگری تاکید کرده که همه با هم با هر سلیقه و گرایشی کنار هم می‌ایستیم و جنگ اقتصادی دشمن را تبدیل به فرصت می‌کنیم. کنار هم گذاشتن این اظهار نظرها معلوم می‌کند این موضع هماهنگ و البته متفاوت با روزهای قبل‌تر دستوری صادر شده از جایی است یا فهم مشترکی از خطری است بزرگتر از رقابت‌های معمول سیاسی.
نگرانی‌ها و بحث‌ها در بین مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص آتیه حکومت همزمان با تداوم اعتراضات ایران، شما چه فکر می‌کنید؟ دیدگاه‌های شما را می‌شنویم.
رهبر ایران میگه جمعیت ایران باید 2 برابر بشه. آقا شما برای همین جمعیت هم آب ندارید. این رهبر فرزانه است یا دیوانه؟
من میخواستم به این نکته اشاره کنم که جمهوری اسلامی اینقدر بیرم هست که تمام منابع زیرساخت‌ها، مردمش، حتی نزدیکان، حتی اونایی که طرفدارای خودشون هستن، به خاطر مخالفت با اصل نظام و اصل ولایت فقیه از پای در بیاره. برای این اصلا مهم نیست که ایرانی بعدا وجود خواهد داشت و یا خیر. و به نظر من مردم به طور کلی فقط توی این مسئله قربانی خواهند شد، چه دخالت خارجی وارد بشه و چه خودشون بخوان وارد خیابونا بشن. همونطور که میدونیم دولت ایران، رژیم ایران و جمهوری اسلامی سرکوب یعنی حکومت حاضر در کل دنیا هست و اون چیزی هم که ما در سوریه دیدیم در حقیقت میوه این خشونت بوده که در اونجا به بار نشسته.
سلام، من از کردستان تماس میگیرم. میخواستم بگم که این تظاهرات هم مثل سایر تظاهرات قبلی به نتیجه نخواهد رسید، چون رهبری نداره، چون کسی نیست که مردم خط نشون بده. تا الان هم هرچی اتفاق افتاده خود جوش بوده. مطمئن باشید شنبه همه برمیگردن سر کار و زندگیشون. فقط این وسط یه سری جوانای بدبخت گرفتار میشن، با حکمای سنگین روبرو میشن. چیزی که این وسط باید روش تاکید کرد و بهش اشاره کرد اینه که واقعا کسایی که میتونن رو مردم نفوذ داشته باشن، میتونن رو مردم تاثیر داشته باشن، بیان وسط پادرمیونی کنن، یه جوری مردم رو تحریک کنن، نه اینکه هر سری تقی به توقی میخوره فقط یه عده جوون رو گرفتار میکنن. کسی نیست که مرجع مردم باشه، نه مرجع تقلید. در کل جامع و کامل نیست، برنامه حساب شده ای براش ندارن. بزرگترین نقطه ضعفش اینه که یه رهبری واحد نداره.
چند وقت پیش واسه ماموریت اداری به منطقه اسدویه رفته بودم که یکی از بومیای اونجا اظهار میکرد که در گذشته آب این منطقه انقدر شیرین و گوارا بوده که نام اون رو اسلویه، یعنی جایی که آبش مثل اصل شیرین هستش، انتخاب کرده بودن. ولی در حال حاضر نه آب مطلوبی دارن، نه هوای درست حسابی که بتونن نفس بکشن. میگم بارها به مسئولین شرکت نفت مراجعه کردن در خصوص این فلرهایی که اینجا یک سر روشن هستش و داره میسوزه و باعث ایجاد آلودگی هوا میشه، شکایت کردن، ولی اونها مدام میگن که در دست اقدامه و به همین زودی ها فلرها جمع‌آوری میشه. ظاهرا مثل این که میتونن این فلرها رو جمع‌آوری کنن و دستگاه‌های جایگزین بذارن که بتونن از انرژی اون که داره بیخودی میسوزه استفاده بکنن. مسئولین محترم شرکت نفت و مسئولین محترم مملکت، اگه یه مقدارم به فکر مردم خودتون باشین به هیچ جای دنیا بر نمیخوره.
آقای رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفتن خریدار 38,000 سکه تنها 31 ساله. دست‌های خارجی قطعا دخیل هستن. آقای رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اگه دست خارجی ها کار بگو چیه؟ با جناق بن سلمانه یا شاید هم داماد ترامپه؟ نه آقا، خودتونید، آقازاده خودتونن، اون برادرزاده و آقازاده ها و باجناقا و داماداتونن که این کارا رو میکنن. آقا یه خورده خجالت بکش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 14:23 ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بنابر تصاویر منتشر شده در سایت های خبری و شبکه‌های اجتماعی، خرمشهر شب گذشته صحنه تظاهرات اعتراضی نسبت به کم آبی یا وضعیت بد آب در استان خوزستان بوده است. در صدر خبرها هم شنیدیم که ده‌ها تن به گفته مسئولان محلی بر اثر احتمالاً آنچه که وضعیت آب عنوان شده مسموم شدن در استان خوزستان. و ما میریم به شبکه‌های اجتماعی. هومن عسکری از رادیو فردا اونها رو بررسی کرده. گویا مسئله آب آقای عسکری همچنان مسئله مورد بحث و مطرح در شبکه‌های اجتماعی هم بوده.
درود بر تو بکتاش عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مسئله آب، مسئله خوزستان، هشتگ خوزستان، هشتگ خوزستان آب ندارد، خرمشهر امروز، هشتگ‌های داغ و موضوعایی هستند که بیشتر شب کاربران به اونها پرداختند. کاربری نوشته که بدترین جایی که یک آدم میتونه زندگی کنه اونجایی است که خونش نزدیک کارخونه های پتروشیمی باشه، آب خوردنش تصفیه نشده و شور و گلالود باشه، هواش همیشه گرم و گرد و غبار باشه و مردمی توی همین وضعیت در خوزستان زندگی میکنند. نگویید خوزستان آب ندارد، بگویید خوزستان هیچ ندارد. نکته‌ای که بعضی از کاربران هم امروز بهش اشاره کردند، انتقال آب ایران و خوزستان هست به بصره در عراق و در کویت، که اینطور که ما بررسی کردیم هر دوی این دو گزارش و دو خبری که در شبکه‌های اجتماعی بسیار منتشر شده مورد تکذیب مقام‌ها قرار گرفته. مقام‌های جمهوری اسلامی گویا اون قراردادی که با دولت کویت بسته شده بوده برای انتقال آب شیرین به کویت هیچ وقت اجرایی نشده، منتها این چیزی هستش که رسما اعلام کردند. حالا تا چه حد صحت داره رادیو فردا نمیتونه این رو مستقلا تکذیب یا تأیید بکنه. کاربر دیگری نوشته که میدانید دمای 54 درجه یعنی چه؟ میدانید زیر تیغ آفتاب خوزستان برای آب یزله کردن یعنی چه؟ یزله کردن، توضیح بدم که در خوزستان و نواحی جنوبی ایران نوعی مراسم هست که در اون آواز میخونند یا یک زمزمه میکنند و در صف میایستند، کمر همدیگر رو میگیرند. اشاره این کاربر به صفهای طولانی آب هست که مردم برای آب نوشیدن، آب شرب خودشون هم در صف می ایستند که اون رو تهیه کنند. میدانید زیر تیغ آفتاب خوزستان برای آب یزله کردن یعنی چه؟ میدانید خریدن آب وقتی پول نان ندارید یعنی چه؟ نمیدانید، اما ما میدانیم. حج رانتی یعنی دشمنی آشکار. خوزستان آب ندارد، کارگر نان ندارد. تصاویری هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بکتاش از صفهایی که در مقابل تانکرهای آبرسانی مردم با دبه‌های پلاستیکی ایستادند، با ظرفای پلاستیکی ایستادند برای اینکه آب نوشیدن دریافت بکنند. تصاویر دیگری منتشر شده که البته معلوم نیست که دقیقا مال خوزستان باشه، تصاویری که پلاستیکایی رو نشون میده که آب جیره بندی در اونها تقسیم میشه. البته کاربرانی نوشتند که این تصاویر مربوط به لرستان هست، البته و خب شماری از کاربران هم نوشتند مربوط به خوزستان هست. اگر حالا شنوندگان و مخاطبان عزیز خبر دقیق تری دارن، گزارش دقیق تری دارن، میتونن که برای ما ارسال بکنن از طریق کانال تلگرام ما شناسه فرداگرام. کاربر دیگری نوشته است که مهم نیست که خوزستان و آبادان آب ندارند، مهم این است که امنیت داریم. این هم طعنه‌ای هست که شماری از کاربران باز دوباره نوشتند که این تبلیغاتی که میکنند مربوط به این که ما امنیت داریم، خود این عدم داشتن آب قطعی آب نمونه‌ای هست از عدم امنیت. کاربر دیگری نوشته است که میگویم زمان جنگ خرمشهر را خدا آزاد کرد، الان چه کسی باید آزادش کند؟ هنوز بعد از چندین سال ساخته نشده ویرانه هایش، فریاد آب سر می رهد. هوا چه؟ غذا چه؟ خوزستان درد دارد، خرمشهر درد دارد. به قول این کاربر، حیف مسئولین بی درد که هیچ جایشان درد نمی گیرد. کاربر دیگری نوشته است که امروز مردم خرمشهر در شرایطی که ریزگرد هوایی برای نفس کشیدن نذاشته بود به نبودن آب اعتراض کردند. نکته جالب از دید این کاربر این است که دیگر کسی به ریزگرد اعتراض نمی کند، چون با بحران جدی‌تری مواجه هستند. مردم ایران از دید این کاربر همیشه یک بحران رو با بحران دیگری فراموش میکنند. از دید بعضی از کاربران نکته دیگری هم هست که بکتاش، که مثلا نوشتند که پارسال همینجا در فضای مجازی هشتگ میزدیم که خوزستان هوا ندارد، امسال آب هم اضافه شد، هشتگ میزنیم که خوزستان آب ندارد، سال دیگر حتما باید هشتگ بزنیم که کلن خوزستان نداریم. کاربران دیگری هم به این جمله آیت الله خمینی در ابتدای پیروزی انقلاب اشاره کردند که آب را مجانی میکنیم و برق را مجانی میکنیم، و مثلا یکی از کاربران نوشته است که انقلاب کردیم که آب و برق مجانی شود، نه اینکه کلن آب نداشته باشیم و آب نباشد. و در نهایت این که کاربری هم به چشمنداز جنگ بر سر آب پرداخته و نوشته که حتی فکر جنگ بر سر آب هم من را عصبی و ناراحت می کند، غیر قابل تصور است که چه خواهد شد. واقعا موضوع شوخی برداری نیست و عظیمترین بحران زیست محیطی است. یک روز اصفهان آب ندارد، روز دیگر خوزستان آب ندارد و فردا معلوم نیست چه خواهد شد. همونطور که گفتم یک بار دیگر تکرار میکنم که در همین باره یا در مورد موضوعات دیگر اگر شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا خبری دارن، نظری دارن یا انتقادی دارن، میتونن با ما از طریق شناسه فرداگرام در تلگرام در میون بگذارن. اگر عکس یا صدایی هم دارن در همین جا میتونن با ما به اشتراک بذارن.
سپاسگزاریم. نگاه هومن عسکری بود به آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردن. همونطور که اشاره کردیم به گفته منابع محلی 65 تن به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا از اهالی چندین روستا در استان خوزستان مسموم شدند که احتمالاً دلیلش آلودگی آب گزارش شده است. بخش بعدی خبری ساعت 15 ایران.